آغاز زمستان هوا ملایم بود. هنوز نه یخ بسته بود، نه برف باریده بود. معرکه گیران که از پاریس آمده بودند، از آقای شهردار اجازه گرفته بودند که در کوچه بزرگ قریه دکه های چوبی خود را برپا دارند و دسته ای از کاسب های دورگرد طبق همین اجازه دکه خود را در میدان کلیسا و از آنجا تا کوچه‌ای که میخانه تناردیه در آن قرار داشت بنا کردند. این پیش آمد مسافرخانه ها و دکان های میفروشی را از جمعیت پر می کرد و به این شهرک آرام حیاتی پر سرصدا و شادیاور می داد. در همین شب نوئل یک عده گاریچی و دورگرد پیرامون 4 یا 5 شمعدان در سالن پایین مسافرخانه تناردیه سر میز نشسته بودند و بادگساری می‌کردند. کوزت در جای همیشگی خود بود، کنار میز آشپزخانه نزدیک بخاری دیوار نشسته بود. رخت پاره به تن داشت. پاهایش در کفش‌های چوبی لخت بود و در روشنایی ضعیف آتش جوراب پشمی برای تناردیه‌های کوچک می‌بافت. 4 مسافر جدید وارد شده بودند. کوزت غمگنانه در خیالات غوطه‌ور بود، زیرا هرچند بیش از 8 سال نداشت. در این مدت چندان رنج کشیده بود که پیوسته با حالت حزن‌انگیز پیرزنان دستخوش رویا بود. کوزت فکر می‌کرد که شب شده، خیلی هم شب شده، و او می‌بایست هرچه زودتر کوزه‌ها و تنگ‌های اتاق‌های مسافران تازه وارد را پر کند. و اینکه دیگر آب در منبع نیست، آنچه به کوزت خاطر جمعی می‌داد این بود که در مسافرخانه تناردیه آب زیاد نوشیده نمی‌شد. این مسافرخانه از تشنگان خالی نبود، اما این چنین بود که این تشنگی غالباً با صراحی سر کار داشت، نه با کوزه آب. کسی که بین این همه جام‌های شراب جام آبی می‌طلبید، به نظر این مردان غیر متمدن می‌آمد. گاه و بیگاه یکی از بادنوشان به کوشه نگاه میکرد و با تعجب میگفت مثل توی گور تاریک است، یا آدم باید گربه باشد تا در این ساعت بتواند بدون فانوس برود تو کوچه، و کوزت میلرزید. ناگهان یکی از سوداگران دورگرد که در مسافرخانه منزل کرده بود وارد شد و با صدای خشنی گفت به اسب من آب داده نشده. زن تناردیه گفت چرا؟ حتما دادند. سوداگر گفت به شما میگویم که نه مادر. کوزت که از زیر میز بیرون آمده بود گفت اوه چرا آقا، اسب آب خورده، از توی سطل آب خورد، سطل پر، و حتی خود من برایش آب برای خوردن بردم و با او حرف هم زدم. این راست نبود، کوزت دروغ میگفت. سوداگر دورگرد با عصبانیت گفت بس است دیگر، هیچ همچو چیزی نیست، آب به اسب من بدهید و تمامش کنید. کوزت به زیر میز برگشت. زن تناردیه گفت در حقیقت این درست است، اگر این حیوان آب نخورده باید آبش داد. آنگاه به اطرافش نگاه کرد و گفت خب پس این وروجک کجاست؟ زن تناردیه خم شد و کوزت را که در سمت دیگر میز و تقریباً زیر پای بادنوشان غوص کرده بود، پیدا کرد و فریاد زد، میایی بیرون یا نه؟ کوزت از جای چاله مانندی که در آن پنهان شده بود، بیرون آمد. زن تناردیه گفت، برو برای این اسب آب ببر. کوزت با صدای ضعیفی گفت، اما خانم، آب نداریم. زن تناردیه در کوچه را گشود و گفت، خیلی خوب، برو آب بیاور. آنگاه داخل گنجه‌ای را که پول خرد و فلفل و موسیر در آن بود، گشت و اضافه کرد، بگیر قورباغه خانم، وقتی از چشمه برمیگردی یک نان بزرگ از نانوایی بگیر، این هم یک سکه 15 سویی. کوزت جیب کوچکی بر پهلوی پیشبندش داشت، سکه را بیان که کلمه‌ای بگوید گرفت و در جیبش گذاشت، آنگاه بی حرکت ماند. سطر به دست در کوچه جلوی رویش باز شد. زن تناردیه فریاد کشید، ده برو! کوزت بیرون رفت، در بسته شد. کوزت کوچه های پرپیچ و خم و خلوتی که دهکده منفرمی را به انتها می رساند، پیمود. هنگامی که در سر راهش خانه ها و یا فقط دیوارها در دو طرف کوچه ها وجود داشتند، با شجاعت بیشتری می رفت. گاه و بیگاه از شکاف دریچه‌ای روشنایی شمعی را می دید. این پرتوی از نور و حیات بود. در آنجا مردمی بودند و همین به کوزت اطمینان می بخشید. با این همه هرچه بیشتر می رفت گامهایش بی اختیار کندتر می شد. زمانی که از کنار آخرین خانه گذشت ایستاد. عبور از آخرین دکان به دشواری صورت گرفته بود. گذشتن از دورترین خانه آبادی به نظرش غیر ممکن می رسید. کوزت با خود گفت به به او خواهم گفت که دیگر در آنجا آب نبود و با عزم جزم به سوی منفرمی بازگشت. هنوز صد قدم نرفته بود که بر جای ایستاد. زن تناردیه با کراهت منظر و دهان کفتار مانند و چشمان شعله بر از غضبش به نظر او آمد. کودک نگاهی حزن‌آور به پیش رو و پشت سر انداخت. چه بکند؟ چه خواهد شد؟ کجا برود؟ پیش رویش هیکل خیالی زن تناردیه، پشت زرش همه اشباح شب و جنگل‌ها. این باعث شد از جلوی زن تناردیه عقب بنشیند. راه چشمه را از سر گرفت و شروع به دویدن کرد. همانطور که می دوید میل به گریستن داشت. لرزش شبانه جنگل سراپای او را فرا می گرفت. از کناره جنگل تا چشمه بیش از 7 یا 8 دقیقه راه نبود. کوزت این راه را می شناخت. چون در طی روز چند بار آن را می پیمود. از بیم اینکه در میان شاخه های درختان و بوته های خار چیزی ببیند، نگاهش را نه به سمت چپ می انداخت، نه به راست. با این ترتیب به چشمه رسید. کوزت فرصت نفس کشیدن هم برای خود نگذاشت. هوا بسیار تاریک بود. اما او عادت به آمدن به این چشمه سار را داشت. با دست چپ در تاریکی درخت بلوط جوانی را که روی چشمه خم شده بود و معمولاً برای او مثل یک نقطه اتکا به کار می رفت، جستجو کرد. شاخه‌ای را به دست آورد و به آن آویخت. خم شد و سطل را در آب فرو برد. هنگامی که این طور خم شده بود، متوجه نشد که جیب پیشبندش در چشمه خالی می شود. سکه 15 سویی او در آب افتاد. کوزت نه آن را دید و نه صدای افتادنش را شنید. سطل را که تقریباً از آب پر شده بود، از آب بیرون کشید و روی علف‌ها گذاشت. چون این کار انجام شد، احساس کرد که از خستگی درمانده شده است. به ناچار نشست. خود را روی علف‌ها انداخت و چنبتمه زد. چشمانش را فرو بست. سپس دوباره بازشان کرد. بدون اینکه بداند برای چه. اما کار دیگری نمی توانست بکند. آنگاه به حکم یک نوع غریزه برای خارج شدن از این حالت شگفت‌انگیز که چیزی از آن نمی فهمید اما از آن وحشت داشت، با صدای بلند به شمردن پرداخت. 1, 2, 3, 4 تا 10. چون به 10 رسید دوباره از سر گرفت. همین موجب شد تا حقیقت اشیای پیرامونش را ادراک کند. در دستهایش که انگام آب کشیدن خیس شده بود احساس سرما کرد. از جا برخاست. نگاهش به سطلی که جلویش بود افتاد. با دو دستش دسته سطل را گرفت. به زحمت سطح را بلند کرد. کوزت بدین ترتیب 10-12 قدمی برداشت، اما سطح پر بود، سنگین بود. مجبور شد آن را بر زمین گذارد. لحظه‌ای نفس کشید، آنگاه دوباره دسته سطح را گرفت و راه افتاد. این دفعه کمی بیشتر رفت، اما لازم بود که باز بایستد. پس از چند ثانیه استراحت بار دیگر راه افتاد. با این همه لحظه به لحظه مجبور بود توقف کند و هر دفعه که توقف می‌کرد آب که از سطح لپر می‌زد روی ساق‌های لختش می‌ریخت. این در ته یک جنگل، در شب تاریک، در زمستان، دور از هر نگاه انسانی اتفاق می‌افتاد. این یک کودک 8 ساله بود. در این لحظه جز خدا هیچ کس نبود که این چیز غم‌انگیز را ببیند. با این همه نمی توانست به این ترتیب راه بیشتری را طی کند و بسیار کند می رفت. مدت توقف‌هایش را بیشتر می کاست و می کوشید تا چون راه می افتد از دفعه قبل بیشتر رود. با استراب می اندیشید که اگر این طور برود، این مراجعت به منفرمی بیش از یک ساعت وقت لازم خواهد بود و زن تناردیه او را کتک خواهد زد. این استراب با ترسی که از تنها بودن در جنگل آن هم در شب داشت می آمیخت. از خستگی به سطوح آمده و هنوز از جنگل خارج نشده بود. چون نزدیک درخت بلوط کهنی که آن را می شناخت رسید، برای اینکه کاملا بیاساید، آخرین بار توقفی طولانی تر از بارهای دیگر کرد. آنگاه همه قوایش را جمع کرد و سطح را برداشت و با جرأت به راه افتاد. در این لحظه ناگهان احساس کرد که سطح دیگر هیچ سنگینی ندارد. دستی که به نظرش دستی بزرگ بود، دسته سطح را گرفته و با قوت بلندش کرده بود. کوزت سرش را بلند کرد، هیکل بزرگ سیاهی راست و بلند در تاریکی کنارش راه می آمد. این مردی بود که از پشت سرش رسیده و او صدای آمدنش را نشنیده بود. این مرد بیان که سخنی بگوید، دسته سطح را به دست گرفته و آن را می آورد. برای همه برخوردهای زندگی غرایزی وجود دارد، کودک نترسید. مرد او را مخاطب قرار داد و با صدای متین و کم و بیش آهسته سخن می گفت. بچه جان، این چیزی که شما می برید برایتان بسیار سنگین است. کوزت سرش را بلند کرد و پاسخ داد، بله آقا. مرد گفت، بدهید، من آن را برایتان می آورم. کوزت سطح را رها کرد. مرد کنار او راه افتاد. مرد زیر لب گفت، راستی بسیار سنگین است. سپس افزود، کوچولو، چند سال داری؟ 8 سال آقا. مرد لحظه ای ساکت ماند. سپس ناگهان گفت، پس تو مادر نداری؟ کودک جواب داد، نمیدانم. پیش از آن که مرد مجال از سرگرفتن سخن داشته باشد افزود، گمان نمی کنم. دیگران مادر دارند، من مادر ندارم. پس از لحظه ای سکوت باز گفت، گمان می کنم که هیچ وقت نداشتم. مرد ایستاد، سطل را به زمین گذاشت، خم شد و دستش را روی دوشانه کودک نهاد، کوشید تا او را بنگرد و در تاریکی چهرش را ببیند. مرد گفت، اسمت چیست؟ کوزت. مرد را یک لرزش الکتریکی فرا گرفت، باز هم نگاهش کرد، آنگاه سطل را گرفت و راه افتاد. پس از لحظه‌ای پرسید، کوچولو، خانه‌ت کجاست؟ منفرمی، اگر بشناسید. مرد یک لحظه دیگر مکث کرد و آنگاه گفت، کی تو را در این ساعت برای آوردن آب به جنگل فرستاده است؟ خانم تناردیه. این خانم تناردیه تو چه می کند؟ کودک گفت، خانم من است، مسافرخانه ای دارد. مرد گفت، مسافرخانه؟ خب، من می‌خواهم امشب آنجا منزل کنم، راهنمایی‌ام کن. کودک گفت، ما به آنجا می‌رویم. مرد تا اندازه‌ای به سرعت راه رفتن خود افزود. کوزت بدون زحمت به دنبالش می‌رفت. دیگر احساس خستگی نمی‌کرد. گاه و بیگاه چشمانش را بالا می‌گرفت و با آرامش خاطر و تسلیم وصف‌ناپذیری به این مرد می‌نگریست. چند دقیقه گذشت. مرد سخن از سر گرفت. خانم تناردیه کلفت ندارد؟ نه آقا. تنها تویی؟ بله آقا. باز یک لحظه صحبت قطع شد. کوزت صدا بلند کرد و گفت، یعنی 2 تا دختر کوچک خانم تناردیه هم آنجا هستند. و این بچه ها آنجا چه می کنند؟ کودک گفت، اوه، آنها عروسک های خوشگل دارند. بازی می کنند. تفریح می کنند. تو چطور؟ من کار می کنم. تمام روز؟ کودک چشمان درشتش را بالا گرفت که در آنها اشکی بود که به علت تاریکی شب دیده نمی شد و به ملایمت گفت، بله آقا. پس از اندکی سکوت گفت، بعضی وقتها که کارم تمام شده باشد و اجازه بدهند، من هم بازی می کنم. چطور بازی می کنی؟ هر طور که بتوانم. کاری با من ندارند، اما اسباب بازی زیادی ندارم. چیزی ندارم غیر از یک شمشیر کوچک سربی که اینقدر بزرگ نیست. کودک انگشت کوچکش را نشان داد. به دهکده رسیدند. کوزت مرد غریب را در کوچه ها راهنمایی میکرد. از جلوی دکان نانوایی گذشتند، اما کوزت به خاطر نیاورد که باید نان بخرد و همراه ببرد. کوزت نتوانست از نگاه کردن به عروسک بزرگی که در بساط اسباب بازی فروشی چیده شده بود خودداری کند. چون به مسافرخانه نزدیک شدند، کوزت با کمرویی دست بر بازوی مرد غریب نهاد و گفت: آقا. چیست بچه جان؟ ما به مسافرخانه نزدیک شدیم. یک لحظه بعد آنها دم در مسافرخانه بودند. در زد، در باز شد. زن تناردیه با شمعدانی در دست ظاهر شد و گفت: آه، تویی حرام زده. به موقع آمدی و الا پوستت را میکندم. نان عجیب. کوزت سر تا پا لرزان گفت: خانم، این آقا آمده است منزل کند. خانم تناردیه خیلی زود چهره اخمالودش را با ادا درآوردن به ریخت دلپذیری مبدل ساخت و با چشمانی آزمند تازه وارد را برانداز کرد و گفت: این آقاست؟ مرد در حالی که دست به کلاهش می برد پاسخ داد: بله خانم. مسافران پولدار اینقدر مؤدب نیستند. این حرکت و دقت در لباس و بخچه مرد غریب که خانم تناردیه با یک نگاه انجام داد، چهره مطبوعش را دگرگون ساخت و دوباره سیمای اخمالود به خود گرفت. با خشکی پاسخ داد: بیا تو عمو. عمو رفت تو. زن تناردیه نگاه دیگری به او انداخت و به خصوص ردنگوتش را که از ماهوت کلفت زرد و سرخ بود و کاملا نخنما شده بود و کلاهش را که کمی شکسته بود بررسی کرد و با تکان دادن سر و چین دادن به بینی و اشاره چشمان با شوهرش که هنوز با گاریچی‌ها باده می‌نوشید مشورت کرد. شوهر با حرکت نامشهود انگشت سبابه اشاره او را پاسخ گفت که چون به لبهای پف کرده تکیه داده شود، در این موقع به معنی فلاکت کامل است. زن تناردیه پس از دریافت این اشاره صدایش را بلند کرد: آه راستی عمو جان، خیلی اوقاتم تلخ شد، اما حقیقت این است که جا نداریم. مرد گفت: هر کجا که می شود جایم بدهید، در انبار، در طویله، مثل اینکه یک اتاق به من داده باشید پول می دهم. 40 سو. 40 سو؟ باشد، با کمال خوشبختی. مرد مسافر پس از اینکه بخچه و عصایش را روی نیمکت گذاشت، پشت میزی نشست و کوزت با شتاب یک بطری شراب و یک گیلاس روی میز گذارد. کاسبی که یک سطل آب می‌خواست، خودش آن را برای اسبش برده بود. کوزت به جای خودش زیر میز آشپزخانه رفته و بافندگیش را از سر گرفته بود. مرد با شرابی که در گیلاس ریخته بود، فقط اندکی لبش را تر کرد و با دقت عجیبی به تماشای کوزت پرداخت. کوزت زشت بود. اگر خوشبخت می بود، شاید زیبا می بود. ما پیش از این از چهره کوچک غمگین او طرحی به دست دادیم. کوزت لاغر و پرید رنگ بود. او نزدیک 8 سال داشت، اما او را 6 ساله می انگاشتند. چشمان درشتش که در یک نوع سایه فرو رفته بود، تقریبا از بسیاری گریستن خاموش شده بود. گوشه های دهانش خمیدگی حزن‌انگیزی داشت که نشانه خو گرفتن به رنج است و معمولاً نزد محکومین و بیماران نومید از بهبود دیده می شود. تمام وجود این کودک، رفتارش، حالتش، آهنگ صدایش، فاصله هایی که بین یک کلمه و کلمه دیگر می گذاشت، نگاهش، سکوتش، کوچکترین حرکتش فقط یک فکر را بیان می کرد و آن ترس بود. این ترس آنقدر بود که کوزت پس از رسیدن با آنکه سراپا خیس بود، جرأت نکرده بود جلوی آتش برود و خود را خوش کند و در سکوت کارش را از سر گرفته بود. مردی که ردنگوت زرد پوشیده بود، کوزت را زیر نظر می داشت. ناگهان زن تناردیه فریاد کشید: راستی این نان چه شد؟ کوزت طبق عادتش در هر موقع که زن تناردیه صدایش را بلند می‌کرد، خیلی زود از زیر میز بیرون می آمد، خریدن نان را پاک از یاد برده بود. مانند کودکانی که همیشه در وحشتند، به تدبیری متشبث شد. دروغ گفت. خانم، نانوایی بسته بود. زن تناردیه گفت، فردا خواهم دانست که این راست است یا نه. و اگر دروغ گفته باشی، حسابی کتکت می زنم. فعلا 15 سو را به من پس بده. کوزت دستش را در جیب پیشبندش فرو برد و رنگش کبود شد. سکه 15 سو در جیبش نبود. زن تناردیه گفت، آهای، شنیدی چی گفتم؟ کوزت جیبش را این رو آن رو کرد، چیزی در آن نبود. این پول چه شد؟ زن تناردیه غرید و گفت، آیا سکه 15 سویی را گم کردی؟ یا اینکه می‌خواهی از من بدزدیش؟ و همان دم دست به سوی شلاقی که کنار بخاری دیواری آویخته بود دراز کرد. در این بین مرد ردنگوت پوش بدون اینکه کسی متوجه حرکتش شده باشد دست در جیب کوچک جلیقه‌اش برد. کوزت با استراب در گوشه بخاری دیواری کس کرده بود. زن تناردیه دستش را با شلاق بالا برد. مرد گفت، ببخشید خانم، اما همین حالا من دیدم که چیزی از جیب پیشبند این کوچولو افتاد و غلطید. شاید این باشد. در همین موقع خم شد و لحظه‌ای وانمود کرد روی زمین چیزی را جستجو می‌کند. ضمن بلند شدن گفت، بله همین است، و یک سکه نقره به زن تناردیه داد. زن تناردیه گفت، بله همین است. این همون سکه نبود، زیرا یک سکه 20 سویی بود، اما زن تناردیه به نفع خود آن را پذیرفت و تصدیق میکرد. سکه را در جیب گذاشت و به نگاه غضب‌آلودی به کودک اکتفا کرد و گفت، دیگر برای تو همیشه اینطور پیش نمی آید. کوزت به جایی که زن تناردیه لانه او می نامید بازگشت. زن تناردیه از مسافر پرسید، راستی شامل دارید؟ مرد پاسخ نداد. به نظر می رسید در تخیلات عمیقی فرو رفته است. زن تناردیه زیر لب گفت، این مرد کیست؟ یک گدای هولناک؟ پول برای شام خوردن ندارد؟ آیا حداقل کرایه اتاق را خواهد پرداخت؟ در این هنگام دری باز شد. دخترانش اپونین و آزلما وارد شده بودند. اینان به راستی دو دختر کوچولوی زیبا بودند. شبیه‌تر به شهریان تا به روستاییان. بسیار دلفریب. یکی با گیسوان بافته بلوطی رنگ بسیار براق، دیگری با گیسوان بافته سیاه آویخته از پشت. هنگامی که وارد شدند، زن تناردیه با لحنی تشرزننده که پر از شیفتگی نیز بود گفت، آه، بالاخره آمدید شماها؟ آنگاه آنها را یکی پس از دیگری روی زانوانش نشانید، زلفانشان را صاف کرد و نوار گیسوان را دوباره گره زد و سپس آنها را با آن نوع ملایمت که مخصوص مادران است تکان داد و رها کرد و با صدای بلند گفت، چه بد سلیقه لباس پوشیدند. پیش رفتند و کنار آتش نشستند. عروسکی داشتند که آن را دم به دم با همه نوع زمزمه های شادی بخش روی زانوانشان می چرخندند. گاه به گاه کوزت چشم از بافتنی خود بر می داشت و با حالت حزن‌انگیزی به بازی آن دو نگاه می کرد. عروسک خواهران تناردیه بسیار رنگ رفته، بسیار کهنه و به کلی شکسته بود. اما به نظر نمی رسید که این عروسک برای کوزت که در مدت زندگیش به قول کودکان و طبق فهم آنان یک عروسک حسابی ندیده بود، قابل تحسین نباشد. ناگهان زن تناردیه که رفت آمد خود را در سالن ادامه می داد، متوجه شد که کوزت سر به حواس و به جای کار کردن خود را به بازی کردن دو خواهر کوچولو مشغول کرده است. زن تناردیه فریاد زد، خوب مچت را گرفتم. این طور کار می‌کنی؟ الان می‌آیم به ضرب شلاق به کار با می‌دارمت. مرد غریب بیان که صندلی‌اش را ترک کند، سرش را به سوی زن تناردیه چرخانید و با لبخند و حالتی تقریباً ترسیده گفت، خانم، بگذاریدش بازی کند. از طرف هر مسافر که یک برش جیگو می‌خورد و دو بطری شراب با شامش می نوشید و حالت یک گدای هولناک را نیز نداشت، یک چنین آرزو یک فرمان بزرگ به شمار می رفت. اما مردی که کلاهی و ردنگوتی این چنین داشت و خود را مجاز می دانست، میلی و اختیاری داشته باشد، به نظر زن تناردیه تحمل ناپذیر بود. پس با تندخویی گفت، باید کار بکند، برای اینکه می خورد. من به کسی که کار نمی کند نان نمی دهم. مرد غریب با لحن ملایمی که با لباس گدایی و شانه‌های حمالیش مغایرت عجیبی داشت گفت، کاری که می کند چیست؟ زن تناردیه با تحقیر پاسخ داد، جوراب می بافد اگر اجازه بدهید. برای کوچولوهای من که جوراب ندارند و الان پا برهنه راه می روند. مرد به پاهای رقت‌آور و سرخ کوزت نگاه کرد و ادامه داد، این یک جفت جوراب را کی تمام خواهد کرد؟ اقلن 3 یا 4 روز کامل طول می کشد، دختره تنبل. این یک جفت جوراب وقتی که تمام بشود، چه قیمتی خواهد داشت؟ زن تناردیه نگاه تحقیر کنندهی به او انداخت و گفت، دست کم 30 سو. مرد گفت، شما آن را به 5 فرانک به من می دهید؟ یک گاریچی که گوش می داد، با قهقه فریاد زد، هو هو هو، به 5 فرانک؟ من که شاخ در آوردم. تناردیه لازم دید که دنباله سخن را بگیرد. بله آقا، اگر شما چنان هوسی دارید، این یک جفت جوراب را به 5 فرانک به شما می فروشم. ما بلد نیستیم چیزی را از مسافران دریغ بداریم. زن تناردیه با بیان کوتاه و قاطعش گفت، همین حالا پول باید داده بشود. مرد گفت، من این جفت جوراب را می خرم. و در حالی که یک سکه 5 فرانکی از جیبش بیرون می آورد و روی میز می گذاشت، افزود، پولش را هم می دهم. آنگاه رو به کوزت کرد و گفت، حالا کار تو مال من است، بازی کن بچه جان. اپونین و ازلما توجهی به آنچه اتفاق می افتاد نمی کردند. کار بسیار مهمی انجام داده بودند. گربه را در اختیار گرفته و عروسک را بر زمین انداخته بودند. و اپونین که بزرگتر بود، گربه کوچک را با میو میو کردنهایش و پیچ و تاب خوردنش با انبوی از پارچه‌های کهنه و ژنده به رنگ‌های قرمز و آبی قنداق می‌کرد. کوزت با شمشیر خود عروسکی درست کرده بود. زن تناردیه به مرد زردپوش نزدیک شد و گفت، آقا. مرد با شنیدن این کلمه آقا سر برگرداند. زن تناردیه تا آن موقع او را جز مردک یا عمو خطاب نکرده بود. زن تناردیه با تظاهر به ملایمتی که از وضع وحشیانش ناگوارتر بود ادامه داد و گفت، ببینید آقا، من البته که میخواهم این بچه بازی بکند، مخالفتی ندارم، اما این برای یک بار خوب است، زیرا شما مرد بخشنده‌ای هستید، ملاحظه میکنید که این هیچ چیز ندارد، این باید کار بکند. مرد پرسید، مگر این بچه مال شما نیست؟ آه نه آقا نه، خدا نکند، این دختره که فقیری است که همینطوری محض رضای خدا نگهداریش میکنیم. یک نوع بچه کند ذهنی است، مادرش مرده است. مرد گفت آه، و آنگاه باز در تخیلاتش فرو رفت. در تمام مدت مکالمه کوزت مثل اینکه غریزه‌ای به او خبر داده است که درباره او حرف میزنند، چشم از زن تناردیه بر نمی داشت. به طور مبهم گوش می کرد و گاه به گاه چند کلمه می شنید. در این هنگام میخاران تصنیف رکیکشان را با شادی مضاعف می خواندند. کوزت در زیر میز به آتشی که در چشمان خیرش منعکس می شد نگاه می کرد. باز بنای جنباندن عروسکی را که خود درست کرده بود گذاشت و ضمن تکان دادن عروسک با صدای آهسته‌ای می‌خواند، مادرم مرده، مادرم مرده، مادرم مرده. ناگهان کوزت خواندنش را قطع کرد، همان دم سر برگرداند و عروسک کوچولوهای تناردیه را که آنها به خاطر گربه رهایش کرده و روی زمین در چند قدمی میز آشپزخانه گذاشته بودند دیده بود. آنگاه شمشیر قنداق شده‌اش را که برای ارضای نیمی از میلش کافی نبود بر زمین رها کرد. سپس چشمانش را به آهستگی در اطراف اتاق به گردش درآورد. زن تناردیه آهسته با شوهرش حرف میزد و سکه ها را میشمرد. اپونین و آزلما با گربه بازی میکردند. مسافران یا میخوردند یا مینوشیدند و یا آواز میخواندند. هیچ نگاهی متوجه کوزت نبود. وقت را تلف نکرد. در حالی که با زانوها و دستهایش روی زمین میخزید، از زیر میز بیرون آمد. یک دفعه دیگر مطمئن شد که کسی مراقب او نیست. بعد با شتاب به طرف عروسک خزید و آن را برداشت. یک لحظه بعد سر جای خودش بود. بی حرکت نشسته بود. فقط سرش را طوری برگردانده بود که سایه‌ای روی عروسکی که در بازوانش بود بیفتد.